همینطور که گفتم در حال حاضر دو دشمن یا دو مانع بر سر راه پیشرفت ما وجود داره. یکی دشمن تجاوزگر خارجیه که دائم داره ما رو تهدید میکنه و یه دفعه تهدید نظامی میکنه، یه دفعه میگه نه، یه دفعه دوباره میگه آره، یه دفعه دوباره میگه نه، یه دفعه میگه بمبارون میکنم، برای اینکه اختشاش فکری در ما وجود بیاره و ما رو در حقیقت دچار بیخوابی بکنه. این دشمن تجاوزگر رو باید در برابرش، هر نوع تجاوز و دخالتش رو باید در برابرش بیستیم. استبداد داخلی غیر از لطماتی که به ما میزنه و روزنامه نگارهای ما رو، رهبران کارگری رو، رهبران دانشجویی رو زیر فشار سرکوب میذاره، میبره به دادگاهاش و یا تهدیدشون میکنه، بازجویی میکنه و تو سلولهای انفرادی میندازه و یا شکنجهشون میده و کوشش میکنه عفونامه بنویسن و پای تلویزیون بیاره، همه این جنایت ها ما رو در برابر امپریالیسم یعنی دشمن خارجی ضربه پذیر میکنه و ما این رو باید تشخیص بدیم که در حقیقت این دوتا دشمن، یکیش در اینجا به خاطر ترس از تروریسم و این حکومت های استبدادی مردم امریکا رو میترسونن و سرکوب میکنن، دائم به اصطلاح بمب منفجر میکنن این طرف و اون طرف و به گردن این و آن میندازن. اون یکی هم به بهانه اینکه ما زیر حمله نظامی هستیم مردم ما رو سرکوب میکنه. ما باید اینا رو تشخیص بدیم. ولی نکته ای رو که میخواستم این رو تأکید بکنم روش، نظر من این است که از این دو مانع و دو دشمن، دشمن خارجی جنبه تعیین کننده داره. بر سر این در بین چپ بازم اختلاف وجود داره. من نظر خودم رو باید اینجا عرض بکنم که دشمن خارجی جنبه تعیین کننده داره. دلایل زیادی داره. برای اینکه تمام این حکومت‌های ارتجاعی منطقه دستپخت امپریالیسم. امپریالیسم جنبه جهانی داره با 500 میلیارد دلار بودجه نظامی. این ارتجاعیون اگر امپریالیسم نباشه اینا مثل دیوارهایی هستن، مثل شاه که از پشتشون که اون چوب برداشته شد مثل یه دیوار گلی میریزن و در نتیجه این سیستم های ارتجاعی بخشی از امپریالیسم هم. من در خاطراتم خواهم گفت که اینا چطور از 25 سال پیش دست در دست امپریالیسم عمل کردن و هنوز که هنوزه پشتوانه واقعیشون امپریالیسمه و در نتیجه دشمن اصلی ما امپریالیسم و دشمن خارجی، چرا که کل ارتجاع منطقه و رژیم های قرون وسطا محصول سیاست ها و دخالت های جنایتکارانه و ضد انسانی امپریالیسم انگلیس و امریکا از قرن 19 به این سو و به ویژه در 50 سال اخیر بوده. به اینجا که رسیدم میخوام برگردم دنباله خاطراتم اون رو بگیرم. صحبت کردم از 50 سال پیش. در حقیقت اگر من این خاطرات رو دنبال بکنم هدفم همون چه باید کرده. برای اینکه نسل جوان ما نمیدونن که 28 مرداد چه بر سر کشور ما و ملت ما رفت و چطور این رژیمی که الان هست عملاً و واقعاً دنباله طبیعی 28 مرداده. یعنی ما اگه بخوایم رژیم‌های سرکوب و دیکتاتوری رو چیز بکنیم باید بریم به 51 یا 2 سال پیش، یعنی به 28 مرداد 1332 یا 1953، یعنی اوت 1953 اینا. من صحبت کردم راجع به خود روز 28 مرداد ولی اینجا میخوام فهرستوار در حقیقت آنچه رو که اتفاق افتاد اینا رو به عزیزان عرض بکنم. برای اینکه فقط رؤوس مسائل رو من میخوام اینجا مطرح بکنم که ببینن اگه من میگم دشمن اصلی و تعیین کننده امپریالیسمه یعنی چه. بعد از 28 مرداد که حالا من دیگه از خود روز 28 مرداد میگذارم برای اینکه در چندین جلسه یا چند جلسه پیش راجبش صحبت کردم، اون چیزی رو که خودم در خاطرم بود عرض کردم براتون. از نظر سیاسی بعد از 28 مرداد یک سرکوب فاشیستی برقرار شد. روزنامه ها، مجلات، کتاب ها، محافل ادبی، سندیکاها، کانون های ادبی، علمی، همه نیست و نابود شد در حقیقت. من فقط یه مثال برای عزیزان بزنم، چون توی خیابون نادری، حالا من نمیدونم که اسم اون خیابون چی هستش، تئاتری به اسم تئاتر سعدی بود که من اینو اشاره کردم که عبدالحسین نوشین، متفکر بزرگ و کارگردان بزرگ، اونجا در حقیقت کارگردان این تئاتر بود و صحنه های این تئاترها طوری بود که از کشورهای همسایه بلیط که گیر نمی اومد هیچ از کشورهای همسایه می اومدن برای دیدن این نمایشنامه ها. بعد از 28 مرداد تئاتر سعدی نه تنها به آتش کشیده شد، بلکه تبدیل به سینما سعدی شد که یک لجنزار بود. این رو من به عنوان نمونه برای عزیزان عرض بکنم. روزنامه ها چی شد؟ مجلات چی شد؟ کتاب ها چطور؟ کتاب های جاندار و خوب و عمیق از بین رفت و چه کتاب های لجنی به جاش اومد؟ مجله ترقی، مجله روزنامه اطلاعات، کیهان، تمام اینها به اساس سرسپرده های امپریالیسم و سرسپرده های دربار به جای اینا آمد. و همینطور که گفتم جامعه واقعا تبدیل به یک قبرستان شد. البته اینجا من دوباره باید اشاره بکنم که شیوه عمل کرده حزب توده باز هم به این قبرستان شدن کمک کرد. به این معنا که حزب توده که به اعضاش اونایی که دستگیر بر این که بلافاصله بعد از 28 مرداد دستگیری ها شروع شد، شکنجه ها شروع شد، زندان ها شروع شد و اعدام ها شروع شد و همینطور گروه گروه افسران شرافتمندی رو، اینا هم اعضای حزب توده بودن، شرافتمندی رو، وطن پرستی رو که اینا گرفتن، اونهایی رو که میدونستن که وطن پرست هستن و در حقیقت شرافتمند هستن، گروه گروه اینها رو به میدان چیتگر بردن، به چوبه اعدام بستن و تیربارون کردن و در نتیجه اعدام ها و شکنجه ها شروع شد و در نتیجه حزب توده رهبریش که من جداش میکنم از این افسران شرافتمند، به اعضاش که در هزاران نفر که در زندان ها بودن گفتن که به اسلام میتونن عفو بنویسن و بیرون بیان. به این عفونامه نویسی ها که در روزنامه کیهان و اطلاعات می اومد، خوب من یادمه که چه ضربه روحی به من نوعی می زد. بسیار روحیه ما رو می شکست و به اصطلاح تضعیف می کرد. اولا که می دونید که چند ماه بعد از مرداد 32 نیکسون که معاون رئیس آیزنهاور بود به ایران اومد و ارتش شاه می دونید که به تظاهرات در دانشگاه شد و در حقیقت 3 نفر از دانشجوها رو شاه پیش پای نیکسون در حقیقت قربانی کرد که 16 آذر به مناسبت در حقیقت بزرگداشت از این عزیزانه و شاه اینا رو در حقیقت قربانی کرد جلوی پای نیکسون. و بعدش